ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی خواستار عمل به قانون اساسی از طرف همه نهادها، قوا و ارگانها شد. در سال گذشته میلادی ثروت میلیاردرهای جهان 18% افزایش یافت. و اعتصاب و تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و شرکت نیشکر در هفت‌تپه ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت خواستار عمل به قانون اساسی از طرف همه نهادها و ارگانها شد. وی گفت بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور می تواند درباره قانون اساسی حرف بزند، سوال کند، تذکر دهد و توضیح بخواهد. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش بدون اشاره مستقیم به منتقدان دولت و با تاکید بر اینکه انتخابات و فضای انتخاباتی تمام شد گفت ضربه به دولت، ضربه به نظام است. روز گذشته هم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اعتراض‌های خیابانی دیماه به مسئولین هشدار داد و گفت نباید اجازه دهیم اعتراض مردم به نفرت و خشم بدل شود. هنر ما باید این باشد که به اعتراض مردم پاسخ دهیم. در ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس و محافل سیاسی اصولگرا نیز حملات خود را علیه حسن روحانی شدت بخشیدند. قرار است هفته آینده سه وزیر دولت آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی استیضاح شوند. مجله آمریکایی فوربز در گزارش سالانه خود از افزایش 18% ثروت میلیاردرهای جهان خبر داد. بر اساس این ارزیابی ثروت بیش از 2200 میلیاردر جهان در سال گذشته میلادی از مرز 9 تریلیون دلار گذشت. بنیانگذار شرکت آمازون با 112 میلیارد دلار در این گزارش ثروتمندترین فرد جهان معرفی شده است. برای نخستین بار یک نفر از مجارستان و یکی از شهروندان زیمبابوه نیز در لیست میلیاردرهای جهان قرار گرفتند. بنابر این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 400 میلیون دلار از ثروت خود را در سال گذشته از دست داده و اکنون در رده 766 فهرست میلیاردرهای جهان جای دارد. و سرانجام این که گزارش‌ها از استان خوزستان حاکی از ادامه اعتصاب و تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و شرکت نیشکر در هفت‌تپه است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، هزاران کارگر معترض این دو مجتمع خواستار دریافت دستمزدهای معوقه و همچنین عیدی و پاداش آخر سال هستند. 15 روز از اعتراض صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و 4 روز از آخرین دور اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزد به موقع به کارگران در کارخانه ها اعتراض آنان از جمله اعتصاب در این واحدها را به دنبال داشته است. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش ها و گفتگوها بریم. در واکنش به مرگ محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی در پی بازداشت، هیدر ناورت سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصمیم کام آمریکا روز سه‌شنبه از این خبر ابراز تأسف کرد و از حکومت ایران خواست همه زندانیان عقیدتی را آزاد کند. محمد راجی از جمله ده‌ها درویشی بود که در پی اعتراضات خیابان گلستان هفتم تهران که به خشونت کشیده شد بازداشت شده بود. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
سایت مجذوبان نور که اخبار درویش نعمت اللهی گنابادی رو منتشر می‌کند نوشته بود که محمد راجی در حوادث گلستان هفتم در روز اول اسفند بازداشت و بر اثر ضرب و شتم و در پی بازداشت جان خود را از دست داده است. اما عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز دوشنبه درگذشت محمد راجی در حین بازجویی را تکذیب کرد و گفت او در روز درگیری بین درویش و نیروهای انتظامی در خیابان پاسداران کشته شده است. فرهاد نوری از فعالان حقوق درویش در استرالیا درباره ابهامات این پرونده پیشتر به رادیو فردا گفته بود.
طبق گفته خانواده‌اش ایشون رو بعد از اینکه در بامداد روز اول اسفند ماه در گلستان هفتم بازداشت میکنن که اونجا هم شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن، منتقل میکنن به آگاهی شاهپور و 24 ساعت در آگاهی شاهپور بوده و اینجوری که خانواده‌شون گفتن چون در راه انتقال به بیمارستان بقیت الله بودن که خب آقای راجی متاسفانه فوت میشن و طبق گفته خانواده‌شون پلیس آگاهی اعلام کرده خب ایشون به دلیل ضرباتی که بهشون وارد شده فوت شدن. دقیقاً مشخص نیست که این ضربات و ضرب و شتمی که ایشون شدن در موقع بازداشتشون بوده یا در آگاهی شاپور هم ایشون مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. یکی از ابهاماتیه که موجوده و اینکه خب چرا ایشون رو همون اول اسفند ماه که بازداشت کردن به بیمارستان منتقل نکردن برای مداوا.
پیکر محمد راجی شامگاه دوشنبه پس از آنچه تهدید ماموران انتظامی توصیف شد با حضور تعداد کمی از اعضای خانواده و نیروهای انتظامی در شهرستان علی گودرز به خاک سپرده شد. هدر ناورد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ما همچنان گزارش‌های نگران کننده ای را در مورد سرکوب خشونت‌آمیز و ادامه دار دراویش گون‌آبادی توسط رژیم ایران در سراسر کشور دریافت می‌کنیم. به گفته خانم ناورد در این موارد صدها تن بازداشت شدند و برخی نیز در بیمارستان بستری هستند. هدر ناورد تصریح کرده که آمریکا از رژیم ایران می‌خواهد تا به حقوق شهروندانش احترام گذاشته و همه زندانیان عقیدتی به ناحق زندانی شده را آزاد کند. بر اساس گزارش‌ها محمد راجی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بوده و در جنگ ایران و عراق مجروح شیمیایی شده بود. آنطور که وبسایت مجذوبان نور می‌نویسد او در سال 83 پس از جدا شدن از سپاه در روستای مزرعه آباد علی گودرز به کشاورزی مشغول بوده است. پیش از این گزارش‌های نیز درباره مرگ 3 نفر از دراویش بازداشت شده در بیمارستان منتشر شد و غلام حسین محسنی اجری سخنگوی قوه قضاییه کشته شدن یکی از دراویش در بیمارستان را تایید کرد، اگرچه در آن زمان به نام این فرد اشاره‌ای نکرد. در روزهای گذشته فیلم‌ها و عکس‌هایی از ضرب و جرح شدید دراویش بازداشت شده و گزارش‌هایی درباره شکستگی سر، فک و دندان و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنها منتشر شده است. مقام‌های قوه قضاییه در روزهای گذشته بر مجازات سریع و خارج از نوبت دراویش گون‌آبادی بازداشت شده در درگیری‌های خیابان پاسداران تاکید کردند و فرمانده نیروی انتظامی تهران هم اعلام کرده که راننده اتوبوسی که به گفته مقام‌های امنیتی و قضایی 3 مأمور نیروی انتظامی را زیر گرفته و باعث مرگ آنان شده قبل از پایان سال 96 اعدام خواهد شد. در همین حال روز شنبه 87 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای تاکید کرده بودند که اخبار منتشر شده درباره محاکمه فوری و خارج از نوبت دراویش بازداشت شده پیشاپیش اصل استقلال و بی‌طرفی محکمه را زیر سوال برده است. تجمع دراویش گون‌آبادی در روز 30 بهمن ماه ابتدا در مقابل کلانتری 102 پاسداران در شمال تهران در اعتراض به بازداشت یکی از دراویش به نام نعمت الله ریاحی آغاز شده بود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدی در مورد واکنش هدر ناورد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به مرگ محمد راجی از دراویش گون‌آبادی پس از بازداشت.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
رئیس کمیته امداد امام خمینی از افزایش 50% مستمری بگیران این نهاد خبر داده. به گفته پرویز فتاح بودجه امسال این نهاد بالغ بر 4,000 میلیارد تومان است که بیشتر آن صرف پرداخت مستمری می شود. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
افزایش نزدیک 50% تعداد مراجعه کنندگان به کمیته امداد امام خمینی، خبری که پرویز فتاح رئیس این کمیته در گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران بیان کرده است. علت این افزایش از نظر او تبلیغات رئیس جمهوری، دولت، مجلس و خود کمیته امداد در کنار 3 برابر کردن مستمری مددجویان، همه اینها همزمان با به گفته پرویز فتاح به حدود 5 میلیون رسیدن مستمری بگیران این نهاد و این تازه فقط تعداد مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد است. به گفته رئیس این کمیته در ایران مجموعاً 11 میلیون نفر مستمری بگیر این نهاد، بهزیستی و خیریه ها هستند. ریشه این افزایش را در کجا باید جست؟ پاسخ کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا.
واقعیت این است که این ماجرا از آغاز انقلاب شروع شده و سیاست‌های غلطی که پیش گرفته شد و از جمله تغییر ساختاری اقتصاد ایران که تحت عناوین عجیب و غریبی مثل اقتصاد توحیدی و این حرفا شروع کردن موجب این امر شده. اقتصاد ایران میتونه یکی از اقتصادهای برجسته دنیا باشه ولی همچین چیزی نشده. بیکاری زیاده، حتی بیکاری در بین افرادی که تحصیل کرده هستن بسیار زیاده، سرمایه‌گذاری انجام نمیشه، مقدار زیادی قاچاق هستش. خب یک عده زیادی بیکار هستن، اینا چجوری بایستی نون بخورن؟ چجوری میتونن خانوادهشون بچرخونن؟ به ناچار شروع میکنن رفتن به دستگاه دولت و تقاضای کمک کردن. تا یه تغییرات اساسی ایجاد نشه این ماجرا ادامه خواهد داشت و بدتر و بدتر میشه. کشورهای دیگه هم هستن که میتونیم نگاهشون کنیم. ونزوئلا مورد خیلی خوب و شبیهیه با اقتصاد ایران.
در هر حال پرویز فتاح کمیته امداد را اورژانس اجتماعی فقر لقب داده و افزوده است که بودجه امسال این نهاد حدود 4200 میلیارد تومان است و بیشتر آن برای پرداخت مستمری صرف می شود. به گفته پرویز فتاح، کمیته امداد می کوشد مددجویان واقعی را پیدا کند تا به آنها مستمری بدهد. امری که به نظر کامران دادخواه حتی در کشورهای از لحاظ اقتصادی توسعه یافته و پیشرفته نظیر آمریکا هم به این آسانی ها نیست.
ملاحظه بفرمایید که از زمانی که مسئله دولت رفاه شروع شد این مسئله ایجاد شده و در کشورهای مختلف این کار را انجام دادن، قبل از جنگ دوم جهانی حتی خیلی پیش از اون، ولی به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی دولت‌ها مسئول این شدن که یک حداقلی رو برای افراد فراهم بکنن. اون کسانی که نمیتونن برای خودشون کار پیدا کنن و کسانی که مشکلاتی دارن، اینا بیان و دولت به اینها کمک کنه. ولی اینجا چند مسئله وجود داره. یک مسئله اساسی که وجود داره این است که در درجه اول بایستی کار ایجاد بشه که افراد برن کار بکنن، وگرنه اگر که حتی یک انگیزه هم داده بشه که شما اگر کار نکنید حالا شام و نهارتون رو ما فراهم میکنیم، خب این کمتر امکان کار داره. از طرف دیگه مسئله فساده، برای اینکه خیلی کسان میتونن بیان و ادعا کنن که هم چیز هستن و پولی رو که به هیچ وجه مستحقش نیستن بگیرن. این حتی در کشورهایی مثل آمریکا هم وجود داره. بسیار هستن کسانی که بدون اینکه استحقاق داشته باشن میرن و یک پولی رو میگیرن. حالا اگر بخوایم جلو این رو بگیریم که صحبتش شده، باید از تجربه کشورهای دیگه درس گرفت. در خود آمریکا وقتی که خواستن که این کار رو انجام بدن از کامپیوتر استفاده کردن و از برنامه‌هایی که نگاه می‌کرد به آیا شخصی مستحقه یا نه. خیلی خوب این برنامه‌ها بسیاری از کسانی رو که می‌خواستن خلاف بکنن پیدا می‌کنه، ولی خیلی از کسانی هستن که احتیاج دارن و مستحق هستن دچار مشکل میشن. به خصوص همین الان یک کتابی همین اخیر منتشر شد به اسم Automating Inequality، یعنی اتوماتیک کردن نابرابری، که اونجا نشون میده که بعضی از این کارها ممکنه از اون طرف باشه. بنابراین اون چیزی که میخوام عرض بکنم که این یه مسئله دو تا چهار تایی نیستش که یک بشینه و اینجور حرفا رو بزنه. این کاریه احتیاج داره در درجه و ساختار اقتصاد درست بشه و در درجه دوم یک سیستمی ایجاد بشه که با حداقل فساد و با حداقل ایجاد عدم انگیزه برای کار کردن بتونه از کسانی که محتاج هستن نگهداری کنه.
گفته های دوشنبه شب پرویز فتاح و گفته های پیشین دیگر مقام های جمهوری اسلامی ایران نظیر محمد مخبر دسپولی، رئیس نهاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام، محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 11 و علی اکبر سیاری، معاون سابق وزارت بهداشت، در ماه‌های گذشته از یک طرف نشان از افزایش فقر مطلق و نسبی دارد و از طرف دیگر نشان از شتاب بالا گرفتن شیب فقر مطلق در 7-8 سال گذشته، پدیده‌ای که در کنار حاشیه نشینی و بیکاری از نظر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تهدیدی امنیتی است برای نظام. اعتراضات سراسری دی ماه گذشته در ایران به ویژه در اول کار و به خصوص در میان مخالفان اصولگرای دولت حسن روحانی بیشتر به حساب همین تنگدستی و بیکاری گذاشته شد تا به حساب مطالبات هنجارشکن سیاسی.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدی در مورد افزایش 50% مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی. متشکرم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. تا ساعت 4:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.